دوستان، شما صدای ما رو از پخش شبکه رادیویی اقتصاد دریافت میکنید. با ما همراه باشید.
تحصیلاتم، دیپلم ریاضی، لیسانس مدیریت بازرگانی.
امروزی که بلافاصله خبر استعفای دکتر مصدق در اثر اختلاف با شاه،
جمله جالبی که یادم هست حتی از دو لب مرحومه
در پرونده شهید امانی و شهید بخارایی و شهید عراقی ها، این عنوان رو
سابقه من هم در دوران جنگ هم در مورد در زمان
یاد ایام برنامه از رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های یاد ایام در خدمت شما خوبان هستیم. در ادامه 4 قسمت قبل در خدمت جناب آقای حبیب الله توسلی هستیم، از فعالان بخش خصوصی، یکی از تولید کنندگان با سابقه در کشور. این پنجمین و آخرین برنامه‌ای هست که با جناب آقای توسلی گفتگو می‌کنیم. آقای توسلی سلام بر شما، ممنون که امروز هم وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
علیکم السلام، در خدمت شما هستم.
درود بر شما. آقای توسلی، در یکی از برنامه‌ها اشاره گذرایی داشتید جناب علی به دیداری که به همراه جمعی از دوستان سال 95 با رهبر معظم انقلاب داشتید. یه قدری از جزئیات این دیدار میخوایم که بفرمایید. ما خب با افراد مختلفی که در اون جمع حضور داشتن و تا به امروز در یاد ایام باشون صحبت کردیم، این سوال رو پرسیدیم و از منظر اونها هر کدوم طبیعتاً خاطراتشون و بیانشون از اون جلسه شنیدنی خواهد بود. جناب علی، از اون جلسه بفرمایید که چه گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. دیدار در محضر مبارک حضرت آقا یه دیدار بسیار تاریخی شد. خب ما در گذشته هر چند سبایی مجوزهای رو می گرفتیم، چند نفری خدمت مقام رهبری می رسیدیم، از ارشادات ایشون استفاده می کردیم و گزارشاتی هم که این طرف اطلاعاتی داشتیم تقدیم می شد. ولی مدت ها بود که ولت خوب مشغله گرفتاری ها، سنگینی کار، فاصله ایجاد شده بود. تا به وسیله که عزیزان این دیدار ارتباط برقرار شد و جمعی حدوداً 40 نفر خدمت ایشون رسیده. این دیدار در محیطی بسیار صمیمی، بسیار خصوصی و حتی بسیار عاطفی برگزار شد، چون حضرت آقا چند تا دوستان قدیمیشون رو در اون جمع دیدن. خب یه روزی در دوران جوانی ها با هم بودن، در اون روز بعضی ها با ویلچر اومده بودن، بعضی ها با کمک دیگران اومده بودن. اون صحنه ها صحنه هایی بود که خب نه برای ما نه برای خیلی ها که ضبط شد و عکس های یادگاری ماندگار موند، هیچ وقت فراموش نخواهد شد. اما نکاتی که خب دوستان ما اونچه که در بیرون منعکس کردن و اطلاعاتی رو از بیرون، گزارشاتی، اخبار رو از بیرون به طور صمیمانه در اختیار مقام رهبری گذاشته شد، یکی از دقیق ترین مسائلی که گذاشته شد اونجا و کمک و دوستانم بعد از ملاقات و دستوراتی که آقا دادن حرکت جدی کردن، دقت به مساجد منطقه تهران و مخصوصا منطقه بازار تهران بود که تعداد زیادی از مساجد بازار تهران تعطیل شده بود. که خب بعد از اون ملاقات،
این تأکید ایشون بود یا جمع پیشنهاد دارن؟
جمع پیشنهاد دارن و ایشون تأکید کرد که اینها باید دو مرتبه برگرده فعال بشه، که خب این دوستان ما دیگه از بعد از ملاقات همت گماشتن، مخصوصا جناب آقای دکتر بادامشیان در رأس این جمع قرار گرفت و با وقت محدودی هم که داشت اینجا رو تونست به یک مسیری بندازه که خب برای همه باعث خوشحالی شد و یه چیزی که میرفت به فراموشی سپرده بشه مجددا احیا شد. این یکی از بخشا بود. یکی از بخشای دیگه باز توصیه‌ای که به ماها داشتن، ما نباید خسته بشیم، ما حرکتمون رو باید ادامه بدیم مخصوصاً باز تذکراتی رو در بخش کشاورزی و تولید و حتی در بخش‌های کارگاهی کوچک هم با اینکه ما خودمون مشتاق چنین حرکت‌های بودیم،
خودتونم دردمند بودین،
خودمونم بسیار دردمند بودیم، باز از زبان ایشون شنیدیم که من خودم در مصاحبه یک هفته گذشته پخش شد، باز خدا رو شکر کردم که بعد از اشاره من به کارگاه باز فرمایشات آقا به گوش ما ها رسید. اما اونچی که برای من خاطره شد و در اونجا وقتی رهبر انقلاب و ناجی انقلاب ما میگه من راهنمایی رو میکنم، تذکرات رو میدم، اما فراتر از قانون من هیچ دخالتی نمیکنم. ما دیگه اینجا باید وظیفه‌مون رو بدونیم چیه، ما باید قانونمند باشیم و باید به این تذکرات و این دقت‌های بزرگانمون که اصل اجراش و اصل عملش باعث حفظ نظام ما و وحدت ما و امنیت مردم ما میشه باید دقت بکنیم. خب اون روز من موفق شدم یادگاری هم از ایشون بگیرم که چپیه ایشون به عنوان یادگاری
به شما رسید اون روز،
به من رسید. البته لحظه من زودتر تصمیم گرفتم، ولی خب دوستان دیگه هم یادگاری دیگری از تا آقا گرفتن.
خیلی متشکر از این جمع عزیزانی که در اون دیدار حضور داشتن. مرحوم آقای محتشمی و مرحوم آقای قائم مقامی به رحمت ایزدی رفتن
و آقای اعتمادیان،
مرحوم آقای اعتمادیان، بله. روحشون شاد باشه. این سه نفر از اون جمع،
از اون جمع
در جمع نیستن،
بین ما نیستن.
خود حضرت عالی، سابقه آشناییتون با رهبر معظم انقلاب به کی برمیگرده؟
یکی دو تا سخنرانی رو در دماوند ما شاد در جمع دوستانمون داشتیم با ایشون،
همون برنامه‌ای که تعریف کردید،
تعریف کردیم بین سال‌های همون 45 تا 50 از طرف من یا دوستانمون اونجا میشد. اما خاطر بزرگی که شاید بیشتر از اون ارزش داشته باشه، خود مرحوم حاج میرزا عبدالله توسلی در حرکت کتاب‌های درسی و کمک به کتاب‌های درسی که محتوای اسلامی داشته باشه، شاید با آقای شهید با هنر و مقامشون ارتباطاتی داشتن که بعد ما تو اسناد مرحوم توسلی که جمع‌آوری می‌کردیم اسمی از اونها شنیده می‌شد که اون موقع کمک‌هایی برای کتاب درسی شده بود که محتوای اسلامیش داشت.
اون سخنرانی‌های دماوند که ایشون تشمیل بردن بازم جناب عالی مسئولیت؟
نه، اونجا دیگه دوستان دیگه بودن
سخنرانی آورده بودن. شما نه. و بعد از انقلاب در کجاها با ایشون مرتبط بودین؟
بعد از انقلاب من مرتبط مستقیم نبودم، فقط گاهی که خدمت ایشون می‌رسیدیم گزارشات رو می‌دادیم. من فقط در مسافرت ژاپن که مسئولیت داشتیم وقتی برگشتیم، خب هم خدمت
همون کمیته ژاپن که
کمیته ژاپن که اشاره شد، خدمت مقام رهبری رسیدیم، اول گزارش رو خدمت ایشون دادیم به مسئولیت ریاست جمهوری، بعد خدمت جناب آقای هاشمی رفسنجانی رسیدیم که خدا رحمت کنه ایشون، گزارش رو به ایشون دادیم، بعد در سومین گزارش که به نخست وزیری دادیم. اما گزارشی که به این دو بزرگوار دادیم انقدر ما رو تشویق کردن و دعا کردن که من همون رو برای آخرت خودمون کافی میدونم، ولی نه که از وظیفه‌مون دور بشیم، ولی انقدر اینها به ما محبت کردن در این بسیار گزارش صادقانه که دوستان ما، من و جناب آقای اسدالله اسکلادی و جناب آقای حسین کرد احمدی تقدیم این سه بزرگوار
کرد. اشاره کردید که ایشون یکی از تاکیداتشون در موضوع کشاورزی بود، کشاورزی رو از منظر تولیدیشون،
منظر فقط تولید،
فقط تولید، بله، تاکید داشتن.
بله، کشاورزی خود کارگاه کوچیک هم دغدغه ایشون بود. البته خب راجع به کارگاه کوچیک من بارها هم بارهایی که نه، هر جا فرصت پیش اومده در هر موقعیتی یا مصاحبه یا نوشتاری، حتی در زمان کاندیدا یا این دوره ریاست جمهوری، من 3 صفحه نوشتم و هر به 5 کاندید ریاست جمهوری تقدیم کردم، هم جناب آقای قالیباف، هم جناب آقای رئیسی، هم جناب آقای بسایره که به کل
مهندس میرسلیم، آقای روحانی و آقای هاشمی طباخت
تقدیم دیم که اینها. البته خوب میدونم اون روزها روزهاییست که صدها نامه به اینا میرسه، صدها پیشنهاد میرسه، توقع هم نیست که حتما دقت بشه، البته در فرمایشات بعضیاشون مخصوصا جناب آقای رئیسی من حس کردم که نامه رو حداقل نمیگم نام منو خونده، ولی موضع‌گیری‌هاشون همون موضع‌گیری‌هایی بود که من تو نامت بعد دقیقه داشتم. اهمیت
موضوع رو بهش پی برده بود.
بهش پی برده بود.
دستور کارشون بود. یک مطلب دیگری که من در خبرها دیدم که در این دیدار مطرح شده بود این که ایشون اشاره داشتن به این دوستان قدیمی خودشون که بازار به اسلامی رو سعی کنن که به تعبیری احیا کنن یا به تعبیر دیگر حفظ بکنن. جناب عالی هم عبارت رو اصلاح بفرمایید، همین که چه تأکیدی ایشون داشتن.
خب عبارت تقریبا همین بود، چون 6 تا نفر تعیین شده از حضرت آقا بود که رابطین بازار باشن. خب از اون 6 نفر 2 نفرشون به رحمت خدا رفتن و 4 نفر دیگرشون هم هستن و حالا همون رو ایشون گفتن دنبال کنید، نذارید این ارتباط قطع بشه، مخصوصا بین دوستان بازار و متلینین بازار این روش گذشته احیا بشه که خب شروع شد. تقریبا
چه مسیری شروع شده، چه روندی قرار
است الان ما بشه؟ هر چند ماهی رفت. البته ما اینجا باید از جناب آقای لولاچیان تشکر کنیم، ایشون این کار رو بسیار دنبال کردن و هر چند ماهی با در منزل خودشون دوستانی جنب یاران رهبری تشکیل میشه، همون منظورم یاران قدیمی بودن و مسئولیت های تقسیم شده بین این اعضا، هر کدام یک مسئولیت هایی رو به عهده دارن که بیشتر سعی میکنن اون چی که هست، تنگناها، مشکلاتی که هست، هر دو سه ماه یه بار طی نامه پوشه تنظیم میشه و به وسیله جناب آقای لولاچیان این گزارشات تقدیم میشه.
بسیار خب، من خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم که ما منتظر هستیم که جناب لولاچیان به قولی که دادن انشالله عمل بکنم و در برنامه یاد ایام بتونیم که خدمتشون باشیم، هم خاطراتشون رو مرور میکنیم و همین نکاتی که جناب توسلی اشاره کردن از بیان آقای لولاچیان هم انشالله بشنویم. یک موضوع دیگری که آقای توسلی میشه گفت مرتبط با شکل گیری این هیئت مطرح شده در همین ایام ماه مبارک رمضان، در یکی از افطارهایی که جمعی از شخصیت‌ها با رئیس جمهور محترم داشتن یک پیشنهادی مطرح شد. من خاطرم هست در برنامه قبلی جناب علی هم اشاراتی داشتین که مثلا تصمیمات مرتبط با مسائل اقتصادی مستلزم این هستش که حتما فعالان اقتصاد در حوزه‌های مختلف به عنوان بخش خصوصی حضور داشته باشن تا اون تصمیمات کارشناسی شده گرفته بشه به عنوان مسببه. در یکی از همین جلسات پیشنهاد داده شده که برای تصمیم گیری در حوزه اقتصاد معتمدین اصناف و فعالان قابل اعتماد اقتصادی حضور داشته باشن. چگونه این اتفاق میتونه محقق بشه و چه تأثیری داره؟
خب اگه ما سه بخش بکنیم، اقتصاد کلان که به خود مسئولین دولت مربوط میشه، تصمیم گیری با اونهاست. باز یک اقتصاد میانه داریم که متوسط بخش خصوصی اینجا بیشتر حضور داره در اصل تولید و اصل کار تجارتی، ولی حضورش فقط در اتاق بازرگانی، شاید جای دیگه نباشه یا باشه، من بی اطلاع هستم و حتما هم هست ولی شاید کم رنگ باشه. اما در کارگاه تولید کوچک به نظر من دولت، درسته ما قیممون وزارت صنایع کوچک است یا سازمان صنایع کوچک است، ولی من خودم که یه سابقه طولانی 50 سال رو در تولید پشت سر گذاشتم و مسئولیت اتحادیه ماشین ساز فلزتراش رو در دهه 60 به عهده داشتم، ذوب فلزات تهران رو در دهه 60 به عهده داشتم، دو تا کانال تولیدی بسیار دقیق و اتحادیه لوازم بهداشتی و ساختمانی رو 4 دهه پشت سر گذاشتم، هیچ جا دعوت نشدم از طرف دستگاه‌های اقتصادی دولت که برم حداقل در حد تجربه‌ام مخصوصا در کارگاه کوچیک و تولیدی ها خب عرضه کنم. خب اینجا نشون میده که شاید این خلأ ناحیه من فعال تولیدی انجام نگرفته و دعوتی به عمل نیامده، شاید جای دیگه هم اینجوری باشه. اظهار نظر سخته ولی مطمئنم کم رنگه. اما ارتباط ما باید از طریق همون اتحادیه‌های صنفی این کار انجام بشه، با یک حالا یا کار آماری یا یک کمیته مخصوص این کار تشکیل بشه و هیئت مدیره های اتحادیه های تولیدی کوچک رو دعوت کنن، از اونها نمیگم راهنمایی بخوان، پیشنهاد بدن. مطمئنن اون پیشنهادها به اشتغال خیلی کمک میکنه و به کار تولید. من یک بار دیگه بگم، ما مطلبی رو همیشه شعاری که الان ما داریم، شعار مرگ بر آمریکاست. این شعار شعار حرفیه، ما شعار عملی باید داشته باشیم. هر قطعه تولیدی که به دست تولید کنندگانی چه کوچک چه بزرگ ما ساخته بشه و همین قطعه از ارتباط از ورود از خارج کم شه، این همون مرگ بر آمریکاست که تحقق پیدا میکنه. لذا باز هم خواهش میکنم مراقب کارگاه کوچک و مشوق کارگاه کوچک دستگاه باشن و باز هم کمیته برای این کار تشکیل بشه و اینها رو حداقل برای 10 سال از مالیات معاف بکنن، چون اینها اگر فعال بشن و تودیدی ها را بیفته، اشتغال را میفته، جبران این فعالیت، این نگرفتن مالیات چند برابرش جاهای دیگه تو سبد دولت جبران میشه. نباید فکر کنه که حالا ما مالیات نگرفتیم، مالیات حقه، باید گرفته بشه، باید داده بشه. اعتقاد به مالیات الان دیگه همه دارن، پرداخت مالیات برایشون عادی شده، ولی این کارگاه کوچیک وحشت دارن. بهتره که اینها یه مقداری باید دیدگاه دیگه بهشون اغماز بشه.
از منظر ساختاری باید که یک شکل قانونی پیدا بکنه یا نه به صورت موقت اگر که یک جمعی شکل بگیره با همین عنوان معتمدین اسناد و فعالان که یک برون رفتی از وضعیت اتفاق بیفته کفایت میکنه، یا نه باید یک چیز دائمی و ماندگار باشه این حضور معتمدین اسناد و فعالان در عرصه اقتصادی؟
ببینید الان در کمیسیون‌های دارایی نمایندگان اسناد و اتحادیه‌ها هستن، مشکلاتشون هم حل میشه، بالاخره به توافق میرسن جاهایی که مشکل باشه، ولی این تکاپو نیست، امنیت نداره. حتما باید این قانونی بشه که اون کارگاه کوچیک که الان دو تا کارمند داره، دو تا کارگر داره و برقش آماده است، ماشین تراشش آماده است، ماشین نجاریش آماده است، ماشین فرش بافیش آماده است، این باید امنیت داشته باشه که وقتی 10 تا اشتغال را به وجود آورد رفت گرفت، فردا نیان بگن اگر سود نداره چرا کارگر گرفتی، چون خیلی ها به خاطر آبروشون کار میکنن، به خاطر سوابقشون کار میکنن، برای اینکه درست پا به سن گذاشتن، درسته میونه سال هستن، ولی بچه هاشون اومدن تو کار، فرزندانشون باید بیان دونی راه ها. و این اما فراموش نکنیم، تکرار عذرخواهی میکنن، این کارگاه کوچیک آموزشگاه هایی هستند که برای دولت بار مالی نداره، اینی که اگه بیان باز کارموزه هم انجام میشه، دقیقا میشه مثل همون هنرستان های سنتی، منتها اونجا بود جای کلان مصرف میشه، اینجا هیچی لازم نیست،
چه بسا ایجاد درآمد هم میکنه.
قطعا همینطور.
خب یک سوالی که مطرح است آقای توسلی، چرا خیلی از کارشناسان و خیلی از دلسوزان عرصه اقتصادی معتقد هستن که اقتصاد دولتی آسیب داره و باید ما از اقتصاد دولتی حرکت کنیم به سمت اقتصاد خصوصی؟
خب در اقتصاد دولتی همیشه همین جوری بوده، خزینه در اقتصاد دولتی بالاست و خب در بخش خصوصی وقتی خود کارفرما حضور داره، کارفرما یا مسئول یا مدیر بخش خصوصی روزانه کمتر از 10-12 ساعت کار نمیکنه، اما مسئولین دولتی سران و اون بالا دستی هاشون شبانه روزی کار میکنن، ولی وقتی میاد به بدنه میرسه، اون بدنه بخش دولت دیگه اون حساسیت رو نداره
و هم ساعت کاری رو پر میکنن،
بالاخره حالا ساعت کاری پر میکنن. و شما میدونید طبق آمارهای بین المللی ایران از نظر کار مفید کمترین ساعت ها متاسفانه آمار داره. حالا چون من کارشناس نیستم اظهار نظر نمی کنم، فقط شنیده همو میگم، ولی در رشد کارها و ارزون تموم شدن تلاش زیاد، حضور زیاد، هزینه کم لازمه. خب وقتی من یه تولیدمو بتونم روز 1000 تا رو با یه راندمان خوب عرضه بکنم، اینو به 1000 تا 1100 تا برسونم با همون راندمان، خود این 100 تا دونه قیمتش ارزان تر تموم میشه. علتش اینه که برای دولت بارگران تموم میشه. در جلسه قبل هم اشاره کردیم که ما یه کارخانه دولتی داشتیم که خب در رشته آبرسانی بود، کنتر آب بود، ولی اون امروز وجود نداره، در حالی که 2.5 برابر فروش قیمتش بود. کارخانجات کارگاهی کوچیک البته متوسط بخش خصوصی وجود دارن، ادامه میدن با قیمت کم.
برای حرکت به سمت بخش خصوصی و برای خصوصی سازی چه باید کرد؟ چه اقداماتی لازمه؟ چه موانعی وجود داره برای خصوصی سازی؟
خب موانعش شنیده شد که مسئول واگذاری بخش کارخانجات به بخش خصوصی خب در شرایط بسیار تنگنایی قرار گرفتن. خصوص سازی ها دچار مشکل شد که با تعداد معادله 100 خورده امضا قرار پیگیری اون سازمان شد. لزومی مشکلات هست. اینا باید روان سازی بشه و در واگذاری این کارخانجات اولا باید بلند نظری انجام باشه. با تنگ نظری نمیشه، ولی بلند نظری توامه با سلامت، توامه با امنیت، توامه با عدالت، نه بلند نظری بذل و بخشش بی خودیش. بالاخره اینا سرمایه ملیه، باید قبول کنیم این کارخانجات مال همه است، مال فرد نیست. همون کارخانه دولتی که در رشته ما تعطیل شد، باور بکنید من خیلی تلاش کردم به سهم خودم که اون تعطیل نشه. خیلی تلاش رقیب ما بود، حتی ادامه همکاری باش دادم، گفتم من حاضرم کمک کنم. بالاخره اون ملی بود، مال منم بود. حالا هیچ وقت ممکنه سودش به من نرسه، ولی به کشورم که میرسه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. چرا پول ملی ما این وضعیت رو پیدا کرده و ارزش پول ملی ما چرا کاهش پیدا کرده؟
شاید این ثروت خدادادی که ما در کشورمون داشتیم نتونستیم خوب ازش بهره برداری کنیم. به عنوان نمونه، یه زمانی در بین سالهای 60 تا 70، شاید هم حالا بعد، خب ما با ارز 1000 تومانی کالا وارد می‌کرده. همونجا ما سوختیم عملا. یعنی اون کالایی که ما با ارز 1000 تومانی وارد می‌کردیم، تولیداتمون رو از اونجا آسیب زده.
یعنی باید چه میکردیم؟
باید همون قیمتهای ارزان باعث که تولید در کشور ما اقتصادی نباشه. از اونجا به بعد ما آسیب دیدیم. لذا اگر ما میامدیم بیشتر این ثروتی که داشتیم خودمون با بلند نظری برخورد میکردیم و تولیدات داخل رو سوبسید میدادیم، ما قطعا ارزش پول ملیمون پایین نمیامد. حالا شاید دلایل خیلی دقیق و کارشناسی لازم داره که من در صلاحیت خودم نمیدونم اظهار نظر کنم.
الان به نظر شما چطور میشه که این وضعیت رو تغییر داد با این آسیب شناسی که شده؟ خود جناب عالی هم نکات رو اشاره کردین. برای برون رفت از این وضعیت چه باید کرد؟
الان ارز که افزایش پیدا کرده، از این افزایش ارز خیلی ها شاید ناراحت باشن، مخصوصا در ارزاق. اگه دولت بتونه در ارزاق عمومی یه حراستی بکنه که قیمت‌ها متعادل باشه، این افزایش قیمت در واردات قطعات صنعتی، این ارزش افزایش دلار در تولید ما مؤثره. یعنی من مطمئنم اگر یه مقداری، حالا حمایت‌هایی که نمیگم کمک می‌کنه، نه، همین افزایش ارز باعث شده که آرام آرام خیلی‌ها به فکر تولید داخل بیافتن، چون قطعه گران تموم میشه. مثلا یه قطعه ای که در سابق با ارز 1000 تومان وارد میشد، فرض میکنیم حدود 5000 تومان، با ارز 3000 تومان شد 20000 تومان، با ارز نیمایی شد 60000 تومان، با ارز آزاد همون میشه 90000 تومان. خب این قطعه 90000 تومانی امروز میشه اینجا یه آغازی رو برای تولیدش انجام داد و این شروع شده، آهنگش به گوش ماها میرسه، به شرطی که همین فرمایشات مقام رهبری که کالای ایرانی مصرف کنیم و مسئولین نظام ما که خریداران کالای ایرانی هستند، اونها هم بیان یک سری استانداردهایی که ضروری نیست گیر ندن، بگن حتما باید این مطابق استاندارد سال فرض بکنیم 2020 اروپا باشه یا 2018 اروپا باشه، دیگه از اونها جلوتر نریم، حداقل برگردیم به 10 سال پیش. اونا چیکار کردن 10 سال پیش؟ اونا استاندارد از کجا آوردن؟ روز اول داشتن. ما حالا میخوام بگیم قدم‌های اولمونه در تولید واقعی، اینجاست که هم ما با دقت کنیم تا اونجایی که میتونیم استاندارد رو رعایت کنیم و از مصرف کنندگان دولتی که بزرگترین مصرف کننده هستند بخوام که یه چیز رو بینابین بیان تایید بگیرن. با بازرسی ها، با سختگیری ها، با تست ها یلو رها نباشیم، ولی اون استاندارد سخت هم از ما نخواهم
تنگ نباشه.
نمونش خودروه. خودرو چی کار داره میکنه؟ با همین دید خودرو منتهاش نه حالا اینجور یلو رها شده، ولی در کارگاه های در بخش های مصرف دیگه مراد های بشه ما خودکفا میشیم. من مثلا الان یادمه یه روزی برای همین تهیه خط تولید و اینها به کشور ایتالیا رفته بودم. رفتیم یه کارخونه ای رم شیرسازه بود بازدید کنیم، دیدم یه تریلی اونجا کنار کارخونه است، یه شیری که حدوداً 12 تن وزنش بود روی اون تریلی بود. اون فروشنده با خیلی ابهت خاصی میگفت که این شیر داره برای کشور شما حمل میشه، برای ایران داره حمل میشه. من اینجا همینجا میگم این شیر در تبریز ساخته شده. اگر اون شیر امروز فرض میکنیم 12 تن بوده، امروز شیری ساخته شده برای آب، برای احیانا نفت، اینها از وزنش از اون 12 تن هم بیشتره. خب ببینید، پس ما میتونیم این کارا رو انجام بدیم، متأ حمایت هم لازم داریم. من تبریک میگم به سازندگانی که واقعا وقت گذاشتن و اذیت شدن. پای در دل اونا بشنویم. حتی چند شهر پیش یک تولید کننده رو واقعا اشکاشو دیدیم، ولی هنوز دست از کار بر نداشته و من از اون تولید کنندگان تبریز نهایت تشکر دارم که در بخش شیرهای آب، نه اون، حتی در همدان، در جاهای دیگه موفق شدن و قابل تقدیرن. با اینکه من در اون موقع شاد عمده اونها رو میشناختم، الان ارتباطی ندارم، ولی دست همشون رو به خاطر تولید میبوسم.
با این توضیح و یک البته تجربه قریب به 70 سالی که جناب علی در فعالیت اقتصادی و در عرصه تولید دارید، آینده اقتصاد کشور رو چطور می‌بینید؟
کشور ما رو اروپایی‌ها و شاید اون استعمار واقعا که وجود داره هیچ وقت خوششون نیاد که ما در بی‌بستر آرامی باشیم. الان این تلاش ما ایرانی هاست که علی‌رغم که شاید اگر بسترمون آرام نیست، ولی حرکتمون خوبه و رو به جلو هستیم و این سختی رو ما باید انقدر داشته باشیم تا بالاخره وابستگیمون قطع بشه. ما الان این وابستگیمون یه مقداری دست زیر رو میگیریم در بعضی تصمیم گیری ها. این وابستگی با زمان، برداشت شخص من اینه که رو به حل شدن
انشالله.
کم شدم
انشالله. در برنامه اول اگر اشتباه نکنم درباره نسبت بازار و نهضت انقلاب اسلامی که سوال کردم، تعبیر پمپ بنزین نهضت رو به کار بردید. الان بین فعالیت انقلابی و فعالیت اقتصادی چه نوع رابطه‌ای میتونه برقرار باشه و نگاه انقلابی به معنای واقعی و نگاه جهادی چطور میتونه کمک بکنه که عرصه اقتصاد کشور از این وضعیت خارج بشه؟
من حالا نمیدونم به چه دلیل چرا همیشه صحبت از پرکاری میکنم و ارتباط، چون واقعا کمکاری خیلی آسیبه، بسیار، هم آسیب اجتماعی داره هم آسیب اقتصادی. دستان الان ارتباط هست، ولی یه مقدارم شاید بخش خصوصی همش از دولت توقع داره، همش یه چشم انتظاره که خب دولت یه کار بکنه. البته یه توقع به جا هست، ولی از اون طرف هم ما باید بدونیم که خیلی هم کشورداری و مملکتداری کار راحتی نیست. ما الان بیایم در یه محیط خانواده مثال بزنیم، 20 نفری در یک فامیل 50 نفری در یک کارگاه 150 نفری، خب چند تا سلیقه وجود داره. پس حالا ببینید مسئولین نظام هم باید با چقدر سلیقه مختلف برخورد کنن. لذا کار سختیه، ولی به حمدالله خداوند کمک کرده، حفظ کرده تا حالا، و این حفظش هم واقعا شبیه یک معجزه است که همه بالاخره مملکت صاحب داره و ایشالله صاحبش ما رو حراست میکنه
انشالله. در برنامه قبل آقای توسلی اشاره‌ای داشتید، یعنی اشاره مفصلی داشتید به موضوع کمیته ژاپن و اتفاقاتی که افتاد و فعالیت‌هایی که جناب علی به واسطه اینکه خودتون تمایل داشتید که در کنار مرحوم اسکرلادی باشید در مجموعه وزارت بازرگانی وقت حضور داشتید. یک خود جناب علی هم واقف هستید.